بخیر، خوش اومدید.
درود بر شما جناب امیری، خوشحالم که در خدمتتون هستم و این روند مثبت برنامه همچنان ادامه داره و خوشحالم که این آگاهی رسانی و آگاهی بخشی عمومی داره اتفاق میفته. عرض ادبم دارم خدمت شرکت کننده ها و هموطنان عزیزم، امیدوارم که هر جا که هستن سلامت و خوش باشن و این برنامه مورد توجهشون قرار بگیره ان شاء الله.
خیلی متشکرم. بلافاصله بریم سراغ آشنایی با گروه های شرکت کننده در مسابقه عدلیه امروز، حقوق خوانان و حقوق دانان. گروه یک بفرمایید، هم خودتون رو معرفی بکنید هم اسم گروهتون رو بگید. سلام، وقت بخیر، خوش اومدید. بریم سراغ معرفی سه گروه شرکت کننده. گروه اول، سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین، بفرمایید معرفی.
سلام و وقت بخیر. سید آیدین صدری هستم از گروه دادیار.
درود بر شما. شما؟
محمد میرزایی هستم.
اسم گروهتون شد دادیار. گروه دوم، سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، محمد مهدی حسینی هستم از گروه دادخواه، همراه همسرم اومدم در این مسابقه.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید از گروه دادخواه. و سرکار خانم، شما بفرمایید.
عرض ادب و احترام، مهناز سلامتجو هستم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بریم سراغ گروه سوم. و گروه سوم،
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان محترم، امیررضا صفاری هستم از گروه حقیقت.
خیلی خوش آمدید، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا سلیمانی هستم، سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان عزیز.
خیلی خوش آمدید، متشکرم از شما. خیلی خوش آمدین. 4 مرحله داریم در مسابقه عدلیه. مرحله اول که سوالات سرعتی یا برق‌آساست، سوالات چند گزینه‌ای حقوقی است، هر سوال 5 امتیاز داره. مرحله دوم، 4 پاکت داریم که هر گروه از بین پاکت‌های مختلف انتخاب می‌کنه. در هر پاکت یک سوال چند گزینه‌ای و یک سوال تشریحی است. اولویت هم با گروه‌هایی که امتیازات بیشتری در مرحله اول کسب می‌کنن. مرحله سوم، مرحله چهره‌های شاخص حقوقی است. بخشی از زندگی نامه یکی از چهره‌های شاخص حقوقی قرائت میشه در 3 بخش. در هر مرحله که شما بتونید اشاره بکنید و تشخیص بدید که راجع به کدام یکی از شهرهای شاخص حقوقی صحبت میکنیم، امتیاز مربوط به اون بخش رو اخذ میکنید. و مرحله چهارم هم که مسائل حقوقی است، یک مسئله حقوقی برای هر گروه مطرح میشه و اگر بتونید پاسخ کامل رو ارائه بکنید، امتیاز کامل رو خواهید گرفت و یک رقابت سالم جذاب حقوقی با هم خواهیم داشت. اگه موافق باشید بریم سراغ مرحله اول مسابقه عدلیه. مسابقه عدلیه رو از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنونده اید.
شبکه رادیویی گفتگو با مشارکت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir.
سلام، به بخش سوال پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. و اما سوال این هفته، مطالبه وجه به میزان کمتر از 200 میلیون ریال در صلاحیت کدام یکی از مراجع زیر می باشد؟ 1. دادگاه های عمومی. 2. دادگاه های عمومی حقوقی. 3. شورای حل اختلاف. لطفاً عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 ارسال فرمایید.
در مرحله اول سوالای چند گزینه‌ای مطرح میشه به صورت سرعتی. اولویت با گروهی که زودتر از بقیه زنگ رو به صدا در میاره. آماده هستید؟
بله.
سوال اول، ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی چگونه خواهد بود؟ گزینه 1، بازرس حق ورود به کارگاه خانوادگی را ندارد. گزینه 2، بازرس در حدود وظایف بدون اطلاع قبلی وارد کارگاه می‌شود. 3، ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است. گروه سوم، گروه محترم حقیقت.
گزینه دو.
گزینه دو کاملا غلط گفتیم. گروه محترم دادخواه.
گزینه سه.
گزینه سه درسته. درود بر شما آقای مرادی، بفرمایید توضیحشون.
باید عرض بکنم که قانون کار از اونجایی که خب به هر حال ما به در نظام حقوقیمون به بنیاد خانواده و این پایگاه اجتماعی ویژه توجه خیلی خاص داریم، در مورد در واقع بازدید از کارگاه خانوادگی در ماده 98 قانون کار ذیل ماده 98 در تبصره اشاره شده که بازرسان به کارگاه خانوادگی بدون اجازه دادستان حق ورود ندارن و بایستی که حتما اجازه کتبی دادستان وجود داشته باشه. بنابراین پاسخ صحیح رو درست فرمودن و امتیاز کامل رو میگیرن.
بسیار. بریم سراغ سوال دوم. هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. این جمله اشاره به کدام گزینه زیر دارد؟ یک، عطف به ما سبق نشدن قانون. دو، اصل براءت. سه، اصل قانونی بودن دادرسی. گروه محترم حقیقت.
گزینه سه.
گزینه سه کاملا غلطه. گروه محترم دادیار.
گزینه دو.
باز هم کاملا غلطه دیگه. گروه محترم دادخواه، درسته شما داد دارین ولی دیگه الان فایده ای نداره که. آقای دکتر
در خدمتون هستم. متاسفانه پاسخ عزیزان نادرست بود. اصل 169 قانون اساسی اشاره به عطف به ما سبق نشدن قانون داره، یعنی اینکه نگاه قانون رو به آینده هست و زمانی که قانون تصویب میشه آثار اجرای قانون برای بعد از تصویبش متصور هست، نه برای قبل از اون، مگر اینکه در اون ماده قانونی تصریح شده باشه. پس پاسخ صحیح عطف به ما سبق نشدن قانون هست که متاسفانه دوستان عزیز پاسخ صحیح رو ندادن.
بسیار. سوال سوم. آقا ما تو هر برنامه یه عقد و ازدواج داریم، حداقل وعده‌ش رو داریم، خودش جای خوشحالیه. سیما و فرید در شرف آغاز زندگی مشترک خود هستند. سیما با تأثیر پذیری از تبلیغات شبکه‌های اجتماعی اصرار دارد که یک ستاره را به عنوان مهریه خود تعیین کند. این کار چه حکمی دارد؟ یک، مهریه صحیح است. دو، ستاره قابلیت تملک ندارد و مهریه صحیح نیست. و سه، در صورت معلوم بودن مشخصات ستاره مهریه صحیح است. گروه محترم دادیار.
گزینه دو.
گزینه دو درسته. درود بر شما آقای مرادی، بفرمایید توضیحشو.
بسیار خوب. باید عرض بکنم که ماده 1078 قانون مدنی اشاره میکنه که مهریه باید آن چیزی باشد که هم قابلیت تملک داشته باشه و هم مالیت داشته باشه. تملک این که ما بتونیم اون رو در واقع نقل و انتقالش رو انجام بدیم و برای یکی اون رو در واقع حالا خرید بکنیم، ملکی رو به نامش بزنیم و غیر و ذالک. این که میگه مالیت داشته باشه، در عرف یعنی قابلیت داد و ستد داشته باشه، قابل تقویم به پول باشه. متاسفانه اون حالا شخصی که این ستاره رو مطرح کردن، نه بحث مالیت وجود داره، نه ستاره ارزش مالی اصلا داره و نه اصلا قابل تملکه. بنابراین نمیشه اون مهر قرار داد مستند ماده 1078 قانون مدنی.
بریم سراغ سوال چهارم. ساغر بدون اجازه از سارا عکس او را به جای خود در شبکه‌های اجتماعیش قرار داده که از این طریق دنبال کنندگان بیشتری جذب وی شوند. عمل ساغر موجب وارد شدن لطمه به آبرو
و 226 قانون امور حسبی تکلیف رو روشن کرده در این مورد و اشاره میکنه که ورثه ملزم نیستن غیر از اون چیزی که ترکه یا برای اون چیزی که به جا مانده به بستانکاران بدن و پاسخ درست رو اشاره کردن. تبریک بهشون.
متشکرم. امتیازشون ثبت شد. سوال ششم. سروش با یکی از کارکنان اداری یک بیمارستان به دلیل تأخیر در انجام کارهای وی مشاجره می نماید، به نحوی که هر دو با صدای بلند با هم بحث می کنند. آیا این مشاجره لفظی جرم محسوب می شود؟ گزینه یک، خیر، مگر آنکه موجب توهین شود. گزینه دو، بله، در هر شرایطی جرم است. و گزینه سه، بستگی به نظر قاضی دارد. گروه محترم دادخواه.
گزینه یک.
گزینه یک درسته، مگر آن که موجب توهین شود. آقای دکتر بفرمایید.
بله، در خدمتتونم. پاسخ صحیح رو دوستان عزیزم فرمایش کردن. ما در ماده 608 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 صراحتاً در این خصوص به اصطلاح موضوع داریم و قانون گذاری شده، چون مشاجره‌های لفظی و اینها معمولاً ممکنه بین افراد اتفاق بیفته، اما زمانی که منجر به توهین بشه، حالا از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و سایر موارد، چنانچه بله چنانچه این به اصطلاح مشاجره ها حالا منجر به توهین بشه، برای این موضوع جرم انگاری شده و قانونگذار برای اون مجازات هم تعیین کرده. و عزیزان معمولا در بیمارستان ها، ادارات و اینها میبینن که کارمندان این ماده 608 رو از قانون تعزیرات پرینت کردن، پشتشون گذاشتن، یک سپر دفاعی در حقیقت برای خودشون ایجاد کردن. مجدد عرض میکنم تا زمانی که توهینی صورت نگیره جرمی واقع نشده.
بسیار. سوال هفتم، خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی چه رفتاری محسوب میشود؟ یک، تخلف صنفی. دو، اثر حقوقی ندارد. سه، جرم است. گروه محترم دادیار،
گزینه سه جرم است.
گزینه سه جرم. بله، مگه داریم همچی چیزی؟ مریض اورژانسیه. آقای مرادی بفرمایید.
باید عرض بکنم از جمله جرایمی که در قانون غیر از قانون مجازات اشاره شده، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73 هست. یک سری جرایم هم اونجا بهش اشاره شده، از جمله این جرایم خودداری بیمارستان از پذیرش بیماری اورژانسیه و اینکه خدمات اولیه ارائه نکنن، و این قطعا جرمه و در صلاحیت در واقع سازمان تعزیرات حکومتی هم هست رسیدگی به این جرم.
آقا من الان میتونم شکایت بکنم؟
از کی؟
از بیمارستانی که حالا بعدن اگر حالم بد شد رفتم من پذیرش نکردم.
اگر شما بیمار اورژانسی باشین و خدمات اولیه ارائه ندم، شما میتونید این کار رو انجام بدید.
حتی اگه الان نرفته باشم بعدن بخوام برم. سراغ سوال هشتم، جمشید با دستکاری در دستگاه خودپرداز مبلغی بیش از حساب خود دریافت میکند، اقدام وی تحت چه عنوانی مطرح میشود؟ گزینه یک، تحصیل مال از طریق نامشروع. گزینه دو، کلاهبرداری رایانه‌ای. گزینه سه، سرقت رایانه‌ای. گروه محترم حقیقت بفرمایید.
گزینه سه.
گزینه سه کاملا غلطه. گروه محترم دادیار،
گزینه یک
باز هم کاملا غلطه. آقای دکتر خوش سلوک بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتم. خب متاسفانه پاسخ صحیح رو دوستان نفرمودن. با توجه به تصریح ماده 13 قانون جرائم رایانه مصوب سال 1388، این موضوع جزو جرائم کلاهبرداری رایانه محسوب میشه و تحت این عنوان جرم انگاری شده.
بسیار. سوال نهم، رؤیا در ماه سوم بارداری است و همسر وی ناگهان بر اثر عارضه قلبی فوت میکند، با این وصف عده وفات برای رؤیا چقدر است؟ گزینه یک، تا زمان تولد نوزاد. گزینه دو، 4 ماه و 10 روز. گزینه سه، عده در هر شرایطی 3 ماه است. گروه محترم دادیار،
گزینه یک.
گزینه یک، تا زمان تولد نوزاد. آقای دکتر خوش سلوک، توضیحات این سوال رو بفرمایید.
بله، در خدمتون هستم. ما در ماده 1154 قانون مدنی در این خصوص صراحتن حکم داریم، با توجه به اینکه خب عده وفات 4 ماه و 10 روز هست، اما در صورتی که زوجه در این زمان باردار باشه و مدت زمان وضع حمل او بیش از 4 ماه و 10 روز باشه، بیشترین زمان به عنوان عده وفات در نظر گرفته میشه، یعنی میشه تا زمان وضع حمل. و اما اگر چنانچه زمان وضع حمل از 4 ماه و 10 روز کمتر باشه، حالا رعایت عده وفات همون 4 ماه و 10 روز مد نظر خواهد بود، که با توجه به فرضی که بیان شد تا زمان وضع حمل اون خانوم باید عده وفات همسرشون رو نگه دارن.
بسیار متشکرم از شما. بریم سراغ سوال دهم، استاندار استان خوزستان به پیشنهاد چه کسی انتخاب؟ قبل از تموم شدن سوال زنگ رو فشار دادید حذف میشید. یک بار دیگه، از بین گروه دادیار و گروه حقیقت، 1 2. خب گروه دادیار هم حذف شد. خیلی ممنونم، خودتون کمک میکنین به من، کار راحت میکنین. گروه محترم حقیقت بفرمایید.
مجدد سوال
عزیزم زنگ و فشار دادین بعد سوال.
نه.
استاندار استان و خوزستان به پیشنهاد چه کسی انتخاب می‌شود؟ 1. وزیر کشور. 2. معاون اول رئیس جمهور. 3. هیئت وزیران. من هیچ دخالتی ندارم.
گزینه 1.
گزینه 1 وزیر کشور. آقای مرادی بفرمایید.
بله. تبریک بهشون، پاسخ درست رو اشاره کردن. دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره.
متشکرم. آره می‌خواستم بدونن که من هیچ دخالتی ندارم و هیچ. خب یه نگاهی بکنیم به مجموع امتیازات سه گروه در مرحله اول. گروه دادیار 15 امتیاز، یعنی به 3 سوال پاسخ درست دادن. گروه 2، گروه دادخواه 20 امتیاز، به 4 سوال پاسخ درست دادن. و گروه حقیقت هم به 1 سوال 5 امتیاز رو کسب کردن. خب مرحله اول به اتمام رسید، بریم به استقبال مرحله دوم مسابقه عدلیه.
آگاه شو.
به نام پروردگار عدل و داد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. علیرضا اشتری رکن‌آبادی هستم، کارشناس حقوقی برنامه. قرار هستش که در این قسمت هم به اختصار به یکی از شقوق حقوق مانوان اشاره کوتاه داشته باشم. خیلی کوتاه میخوام راجع به بحث نفقه صحبت کنم. نفقه یعنی کلیه نیازهای متعارف و متناسب با شأن افراد یک خانواده که پدر اون خانواده باید تأمین بکنه، به زبان خیلی خیلی ساده. و از این جهت نفقه به دو صورت تقسیم شده: نفقه زوجه یا همون که زن هستش، و نفقه اقارب که یکی از اقارب هم خب فرزندان هستن. خب این دوتا تفاوت‌هایی داره. توی این قسمت می‌خوایم فقط به یکی از این تفاوت‌ها اشاره بکنیم و اون همینه که اگر پدری سر باز بزنه از پرداخت نفقه همسر و فرزندانش و نسبت به این قضیه شکایت بشه علیه اون پدر، به دو صورت با او برخورد میشه. اول بیایم نسبت به عدم پرداخت نفقه برای زن صحبت کنیم. اگر پدر پرداخت نکنه نفقه همسرش رو، از اون تاریخی که دادخواست داده میشه ارزم به حضورتون به دادگاه تا یوم الادا که هیچی، یعنی تا آینده، باید پرداخت کنه نفقه رو. همچنین هر آنچه از نفقه رو هم که پرداخت نکرده نسبت به گذشته هم باید پرداخت کنه، یعنی هم راجع به گذشته باید پرداخت بکنه آنچه که پرداخت نکرده، هم در آینده مکلفه که حتما پرداخت بکنه. اما راجع به نفقه اقارب یا یک میشه همون فرزندان، اگر علیه پدر شکایتی صورت بگیره صرفا تا یوم الادا یا همون در آینده هستش این قضیه، یعنی آنچه در گذشته پرداخت نکرده ملاک قرار نمیگیره، آنچه در آینده باید پرداخت بکنه محل بحثه. پس خانم های محترم، اگر که نفقه‌ای پرداخت نشه به اونها در صورت شکایت، هم نفقه‌ای در آینده رو همسرش مکلف که پرداخت بکنه، هم آنچه در گذشته پرداخت نکرده و باید پرداخت می‌کرده رو هم میتونن مطالبه بکنن، یعنی عتب ما سبق هم به قول حقوقی‌ها میشه این قضیه. خیلی ممنون که همراه ما بودید، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی گفتگو با مشارکت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir.
سلام، به بخش سوال پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. و اما سوال این هفته: مطالبه وجه به میزان کمتر از 200 میلیون ریال در صلاحیت کدام یکی از مراجع زیر می باشد؟ 1. دادگاه های عمومی. 2. دادگاه های عمومی حقوقی. 3. شورای حل اختلاف. لطفاً عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 ارسال فرمایید.
مرحله دوم، پرسش های طبقه بندی شده.
خیلی متشکرم از این که هنوز هم در کنار ما هستید و مسابقه عدلیه رو از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنونده اید. رسیدیم به مرحله دوم. در مرحله دوم 4 پاکت داریم: حقوق خانواده، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق جزا. گروه های مختلف هر کدام از پاکت ها رو که انتخاب بکنند، یک سوال 4 گزینه‌ای و یک سوال تشریحی رو از همون پاکت پاسخ خواهند داد. سوال چند گزینه‌ای 5 امتیاز، سوال تشریحی هم 15 امتیاز خواهد داشت. به روال معمول برنامه میریم سراغ گروهی که در مرحله اول بیشترین امتیاز رو کسب کرده، یعنی گروه دادخواه. ایشون میتونه این گروه
تکلیف رو روشن کرده و از اونجایی که به مالکیت خیلی اهمیت میده قانونگذار ما در قانون مدنی، حتی اگر تصریح هم نشده باشه این در واقع زمان وجود داره برای شخص خاطی.
بسیار متشکرم. بریم سراغ سوال تشریحی. آماده ایم؟ سامان هنگام واریز پول از طریق دستگاه خودپرداز به حساب دوستش سعید مبلغی را به اشتباه به حساب شخص دیگری واریز می‌کند. بعد از گرفتن اطلاعات و تماس با شخص سوم، وی از پس دادن پول سامان خودداری نموده و ادعا می‌کند که پول متعلق به خودش است. تکلیف چیست؟
اون شخصی که پول رو به اشتباه واریز کرده می‌تونه از باب ایفای ناروا مطالبه وجه بکنه.
آقای دکتر میتونیم بپذیریم؟
بله بله میتونیم بپذیریم و پاسخ عزیزان درست هست.
بله،
مستند به ماده 301 قانون مدنی با توجه به اینکه موضوع این بحث دارا شدن بلا جهت یا بلا وجه هست یا ایفای ناروا، پاسخ عزیزان کاملا درسته و در ماده 301 قانون مدنی هم تصریح شده کسی که عمدن یا اشتباهن چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. بله کاملا.
خیلی ممنون. 15 امتیاز این سوال رو هم میدیم به گروه دادخواه. در مجموع 20 امتیاز از مرحله دوم به دست آوردیم. بریم سراغ گروه دادیار که 15 امتیاز از مرحله اول آوردن. ببینیم که در مرحله دوم کدوم پاکت رو انتخاب میکنن.
گروه خانواده.
حقوق خانواده. اگر پاکتش رو عمومی، این هم خانواده. خب سوال چند گزینه: امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست در کدام مرجع زیر است؟ 1. کمیته امداد امام خمینی. 2. سازمان حمایت از کودکان بی سرپرست. 3. سازمان بهزیستی کشور.
2.
خیر. آقای دکتر خوش‌سلوک بفرمایید.
پاسخ عزیزان صحیح نبود متاسفانه. ما به اصطلاح در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در سال 1392 تصویب شده تکلیف این موضوع کاملا مشخص هست و امور مربوط به سرپرستی این دسته از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست با سازمان بهزیستی کشور است.
بسیار. بریم سراغ سوال تشریحی شما. خانومی بعد از فوت همسرش از حقوق و مستمری وی بهره‌مند شده و مبادرت به ازدواج مجدد می نماید. پس از مدتی همسر دوم وی نیز فوت می کند. در این خصوص وضعیت حقوق و مستمری این خانم چگونه خواهد بود؟ بدشانس بوده.
خانم بدشانس بوده.
ای بابا. ای بابا. بفرمید.
حقوق دریافت میکنه. بیشترین حقوق رو دریافت میکنه.
بیشترین حقوق رو دریافت میکنه. آقای مرادی بفرمایید.
بله، اول خدمتتون عرض بکنم که ازدواج مجدد که قطعاً مانع دریافت حقوق مستمری نمیشه. ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوبه 91 به این موضوع اشاره کرده و در صورتی که شوهر فوت بکنه و به هر حال حقوقی از این جهت مستمری برقرار بشه، بیشترین مستمری که قابل پرداخت خواهد بود ملاک عمل هست برای زوجه یا خانم.
بسیار عالی. پس امتیاز درست کامل رو میگه.
بله.
15 امتیاز این سوال رو هم گرفتند. مبارکتون باشه. بریم سراغ گروه محترم حقیقت. پاکت حقوق عمومی و حقوق جزا. اصلا دیگه چاره دیگه ای ندارین. یکی از این دوتا. همینه که هست.
جزا رو انتخاب.
حقوق جزا رو انتخاب کردن. بفرمایید سوال چند گزینه‌ای. آقا ما از بیمارستان و از این مشاورای املاک بیرون نمیه، هستیم همونجا. پرستار یک بیمارستان طفل تازه متولد شده را به دلیل خصومت و حسادتی که با مادر آن طفل دارد با نوزاد دیگری در همان بخش جابجا میکند. رفتار وی دارای چه حکمی است؟ 1. فاقد اثر حقوقی است. 2. مسئولیت کیفری جرم است. 3. تخلف اداری است.
گزینه 2.
گزینه 2 مسئولیت کیفری و جرم است. آقای مرادی بفرمایید.
این رفتاری که در فرض سوال مطرح شده منطبق بر ماده 631 قانون تعزیرات مصوبه 75 مورد حکم قانونگذار قرار گرفته، از اونجایی که خب به حال اشاره به خصومت و حسادت کردن و از روی عمد این کار انجام دادن، جا به جای نوزاد از مصادیق این جرم موضوع ماده 631 قانون یاد شده استش.
آقا منم فکر کنم جابجا شدم، چون من فکر میکنم خیلی خوشتیپ تر از این باید باشم. یکی منو عوض کرده.
شما جابجا نشدم آقای امیری، بس خوشتیپ هستین
عزیزی. سوال تشریعی شما: شخص الف به منظور لطمه زدن به اعتبار یکی از مدیران شرکت‌های تولید دارو در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی با موضوع تولید داروهای تقلبی و پخش آن در سراسر کشور نموده است که این اخبار در فضای مجازی به صورت گسترده نیز منتشر شده است. با توجه به تولید قانونی داروها و ایراد لطمه به حیثیت اجتماعی مدیر یاد شده، آیا شخص الف مرتکب جرم شده است؟
بله.
متشکرم، چقدر قاطع.
چه جرمی؟ نشر اکاذیب و افترا.
بسیار متشکرم. آقای دکتر خوش‌سلوک بفرمایید توضیح.
خواهش می‌کنم. بله، پاسخ عزیزان صحیح بود. البته من توضیح تکمیلی رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 با وجود شرایط این عمل رو جرم تلقی کرده و برای اون مجازات در نظر گرفته. حالا شرایطش: 1. اینکه این عمل فرد به قصد اضرار به اصطلاح به شخص دیگر باشه، یا حالا به قصد تشویش از هان عمومی. 2. به وسیله سامانه‌های رایانه این اکاذیب منتشر شده باشه. و نکته بعدی این هم هست که اصلا ایراد و ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد بشود یا نشود هم تفاوتی برای این عمل نداره و قانونگذار برای این عمل مجرمانه به تناسب جرم انجام شده یا حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات رو توامن در نظر گرفت.
بسیار. پس امتیاز کامل رو به گروه حقیقت بدیم. با این احتساب بریم سراغ مجموع امتیازات هر سه گروه در دو مرحله. گروه دادیار از مرحله اول و دوم 30 امتیاز، گروه دادخواه از مرحله اول و دوم 40 امتیاز و گروه حقیقت از مجموع مرحله اول و دوم 25 امتیاز رو کسب کردید. بریم به مرحله سوم مسابقه.
سلام، به بخش سوال پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. و اما سوال این هفته: مطالبه وجه به میزان کمتر از 200 میلیون ریال در صلاحیت کدام یکی از مراجع زیر می باشد؟ 1. دادگاه‌های عمومی. 2. دادگاه‌های عمومی حقوقی. 3. شورای حل اختلاف. لطفاً عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 ارسال فرمایید.
شبکه رادیویی گفتگو با مشارکت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir.
یک بخش بسیار جذاب داریم و اون هم معرفی چهره‌های شاخص حقوقی است. زندگی نامی یکی از چهره‌های شاخص حقوقی قرائت میشه در سه بخش. اگر در بخش اول بتونید تشخیص بدید 20 امتیاز کامل، اگر در بخش دوم بتونید تشخیص بدید 15 امتیاز از 20 امتیاز، و اگر در بخش سوم یعنی زمانی که این زندگی نامه کامل قرائت شد تشخیص بدید، پایین‌ترین میزان امتیاز یعنی 5 امتیاز رو خواهید گرفت و به دست خواهید آورد. آماده این؟
بله.
بله. هر گروهی که در پایان بخش اول تونست تشخیص بده لطفاً